رفتم دنبال آقای خمینی. یعنی من که از روشنفکران اون زمان ایران نبودم، من دانشجوی بودم، دوره دکترا داشتم می‌کردم در MIT، فقط چند بار آمدم ایران و رفتم، ولی حیرت زده بودم که روشنفکرای ایرانی ما اصلا مثل که حالیشون نیست که یه آدمی از قرون ظلمت داره میاد رهبر کاریزماتیک میشه و به یه قدرتی میرسه که نمیشه قانونمندش کرد، نمیشه قاعدمندش کرد، نمیشه تقسیم و تفویضش کرد.
به نظر شما چرا روشنفکران ایرانی دنبال روی آقای آیت الله خمینی شدند؟
برای که روشنفکر نبودن و به اسم روشنفکر بودن. واقعا اگه روشنفکر بودن یه ذره تطبیق میدادن با مدل یه سابونارولا یا یه انکوزیشن اسپانیا، هرگز این کار نمی کرد. من فکر میکنم حتی دولت مردان اون زمان از رجال سیاسی نظام گذشته اونا هم روشن فکر نبودن، اونا هم اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی. فکر میکردن حالا بختیار میره بازرگان میاد، یه تحول اینجوری اتفاق میفته. نمیدونستن که انقلاب بچه های خودشو میکشه، دانتون را هم میکشه، چه بلایی سر خودشون میاد.
خیر محمدی، خواهش ببخشید، بفهمید.
آقای مهندس ریاضی رئیس ما بودن، وقت که من دانشکده فنی بودم رئیس مجلس بودم، مجلس شورا بودم، اون موقع در لندن بودم. من التماس میکردم آقا بر نگردین، میگفتن نطوری نمیشه، حالا بازرگان میاد. خب گرفتن ایشون رو کشتن. یا مثلا آقای هویدا، یعنی واقعا اصلا نمیدونستن انقلاب یعنی چی و آقای خمینی یعنی چی. هر زجری که ما میکشیدیم برای اینکه روشن بکنیم اذهانشون رو بگیم چه بلایی در انتظار هستن، گوش نمیکردن. روشن فکران گوش نمیکردن.
آخر محمدی، آقای آهی اشاره کردند، ای صحبتی داری در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای آهی یا من سوال بعدی رو بپرسم؟
بله اگه موافق باشید رو همین که چرا روشنفکران دنبال آقای خمینی رفتن بگن. ما وقتی که از تقصیر روشنفکران و از نارسایی برداشت‌های اونا صحبت می‌کنیم، هر گروه اشتباهات خودشونو کردن. روشنفکران همونطور که خدمتتون گفتم، روشنفکرانی که حالا به جناح‌های مخالف نظام هم وابسته نبودن، مخالف نظام هم نبودن، نخواستن که کوچکترین زحمتی به خودشون بدن. بنابراین چنین راحت طلبانی، نه اینکه روشنفکر، ما نمیتونیم یه ملتی رو که 30 میلیون جمعیت داره دفعه بگیم روشنفکر نداشته اصلا. شما میگین چرا؟ میگن چون روشنفکر نبودن. نمیتونه که روشن ایران از مشروطه، از عبد زمینه های مشروطه همیشه روشنفکران نخبه داشته و داره.
پس به نظر شما چرا این افراد که با عنوان روشنفکر شناخته میشدند پیرو آقای خمینی شدند یا اصلا مقاومتی نکردند دست کم؟
ببینید در مورد روشنفکران اون سر گفتم اینها فرصت طلب بودن. وقتی که برمیگردن میگن امر شاه بود، هیچ کس نمیتونست مخالفت کنه، یعنی حاضر نبودن هزینه مخالفتشون رو بدن. روشنفکر بودن، میدونستن در جهان چه خبره، حاضر نبودن قدم رنجه کنن. روشنفکران این سمت، ببینید نیروی انقلاب یه سری جوانهای 30 ساله بودن، سازمانهای چپ و مجاهدین و اینها بودن و روشنفکرانی بودن که همه اونها هم پایگاه عقیدتیشون عمدتاً چپ بود. یک اشتباه کلی وجود داشت، کس پیرو خمینی نبود، کسی پیرو، یعنی خود من به عنوان یه جوان 20 چند ساله‌ای که تو این جریان بودم، تصوری که ما داشتیم و این اشتباه رو میشه کرد، بله ما انقلاب مشروطه رو دیده بودیم، یک اصل مربوط به روحانیت اونجا وجود داشت که بهش میگفتن اصل متروکه و اصلا اجرا نمیشد. تصور این بود که وقتی روحانیت میاد سر کار، از اونجایی که نیروی اجرایی نداره و اسباب و دانش اداره مملکت رو نداره، میسپره به دست میلیون و ما با میلیون به عنوان شب دارم میگم، با میلیون بهتر میتونیم کنار بیاییم با شاهی که تا شاهی که به خاطر کتاب مادر بچه های مردم رو توی زندان میندازه. میلیون ما، من گفتم خدمتون که چرا این اشتباه رو کردن، چه اشتباهی کردن، اساسا کنار کشیدن از مبارزات صلح‌آمیز. چون شاه وقتی کسی مردی مشروط خواه دموکرات مثل مصدق رو حذف بکنه و در حذف به دغمرگ هم که میشه اجازه یه مراسم نده، خب ملیون قطع امید کرده بودن. در اون ناامیدی فکر کردن خمینی یک نقطه حرکته، فکر نمی کردن که روی خمینی توقف دارن، کمون که مهندس بازرگان و دیگران دیدیم که به چه سرعتی جدا شدن یا مجبور شدن که جدا بشن.
آقای آهی، شما اشاره کردید، گفتید که محمد رضا شاه پهلوی بیمار بود و این رو به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب توصیف کردید. آیا فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران و وقوعش پیشگیری بکنه؟
بله، بعد از حاله 15 خرداد، بعد از اولین قیام فرستاران آیت الله خمینی، بعد از انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، فرصت 10-15 ساله‌ای بود برای اینی که گسترش مشارکت و نهادهای مربوط به اون به وجود بیاد. ببینیم، در توسعه سیاسی یکی دستگاه اجرایی راسیونال، رشد اقتصادی، سیاست‌های مربوطه به اون مهم هستند و یکی هم گسترش مشارکت. متاسفانه اینجا در مقابل هم دیگه قرار می‌گیرن. در وجودی که در یه نظام پیشرفته سیاسی هر دو وجود دارن و در یه نظام عقب افتاده هیچ کدوم نیستن، در مسیر رسیدن از یکی به آن یکی، این دو بعد توسعه سیاسی در مقابل هم دیگه قرار می‌گیرن. شاه فقید راه راسیونالیزاسیون قوه اجرایی، یه سازمان بودجه منظم، یه برنامه های سیاسی اقتصادی درست، اینها رو داشتن، ولی روی گسترش و مشارکت کار نکرد. برای اینکه سریعتر پیش بره، برسن به یه نقطه‌ای در پیشرفت اقتصادی که اون وقت به فکر خودشون گسترش و مشارکت آسان‌تر میشه. خب گیر شد، یعنی دیگه سال آخر اون نوع گسترش مشارکت در حال بیماری خودشون موجب میشد که نیروهایی که انباشته شده و کانالیزه نشده برای مشارکت به حالت انفجار در بیاد. و الا چرا در اون 10-15 سال قبل از انقلاب خیلی فرصت ها بود برای گسترش مشارکت.
پس شما فکر میکنید که در واقع عدم مشارکت و بالا بردن سطح فرهنگی مردم کاری بوده که محمد رضا شاه پهلوی میتونست بکنه و انجام نداد. خانم محمدی، شما نظرتون چیه؟ ما فقط 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر که کوتاه بفرمایید که آیا به نظر شما شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی میتونست از انقلاب ایران پیشگیری کنه یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم که همه انقلاب‌های دنیا هر ویژگی که داشته باشن، که قطعاً دارن، در یه امری مشترک هستن که توسط حکومت و مردم هر دو اتفاق می‌افتند و هر یک از اینها که سیاست جامعه یا سیاست روشنفکرانی باشه که سیاست خوبی داشته باشن، حکومت اگر آگاهی و برداشتش از جامعه درست باشه، میتونن به جای اینکه مبارزه رو به انقلاب منتهی کنن، به نتایج بهتری منتقل بکنن. شاه ایران هم مثل همه دیکتاتورها همینطوری که آقای آهی الان اشاره کردن، فرصتها رو از دست داد. اینجوری نبود که از 42 تا 57 شاه فرصت رو سوزوند فقط، یا به قول آقای آهی منتظر شد که وقتی توسعه سیاسی به جای مشخص برسه آقای، نه، شاه گام به گام عقب برد به لحاظ دموکراتیک جامعه رو. اگر نگاه کنید هر روز بیشتر عقب برد، تا جایی که 2 تا حزب خود فرمودن هم منحل کرد، تا جایی که اداره نگارش که اداره سانسور بود اون موقع، کلمات رو من بخشنامه‌ش رو دیدم، کلمات رو نوشته بود که اگه تو شعرها باشه، شاه عقب برد جامعه رو. نه اینکه فکر کرد که حالا اگر دست نگه داشت برای اصلاحات، نه. به این دلیل که امیدوارم از سوال شما خارج نشده باشم، شاه مثل همه دیکتاتورها فرصتی رو که داشت از دست داد.
بله سپاسگزارم. بحث درباره علل و ریشه‌های انقلاب اسلامی بود که متاسفانه به پایان نرسید، اما زمان ما در حال پایان هستش. سپاسگزاری میکنم از مهمانان این میزگرد، آقای شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی و فعال سیاسی و خانم ملیحه محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی آمده بودند و در میزگرد ما شرکت کرده بودند. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.